بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 82. نه فسق. فسق در لفظ قرآنی به معنای زیر پا نهادن حقوق به وجود آمده از عدم است، یعنی حقوق عشق. این همان حقوق شریعت هاست. سؤال این است، آن که نیست چه اراده ای دارد تا ادای حقوق وجود نماید؟ انسان دارای هیچ اراده ای تا قبل از به وجود آمدن، یعنی مقام عاشقیت نمی باشد، ولی صاحب ادراک و عقولی است که این حقوق و حق آن را می فهمد. ولی تجربه بشری نشان می دهد که این ادراک به صورت حواس و فکر و احساسات پدید می آید و به خودی خود قادر نیست تا صاحبش را به انجام این حقوق بکشاند. ولذا انسان با اینکه کمابیش بر این حقوق آگاهی دارد و حتی بر عواقب عذاب آور پایمال کردن آن واقف است، این حقوق را پایمال می کند و این فسق است که اساس گناهان به شمار می رود و در نظر عامه مردمان هم مطرود است. انسان به میزانی که دارای آگاهی بر این حقوق نیست، از بیرون حراست و مراقبت و تربیت می شود و به میزانی که آگاهی یافت، یا این حقوق را رعایت می کند و یا فسق را پنهان می سازد. از زمانی که فسق مخفی می گردد، عذابهای باطنی پدید می آید و گویی یک قاضی در اندرون فرد او را مؤاخذه و عذاب می کند. این همان وجدان است. ولی آن بخش از فسق که آشکار می شود، مورد نظارت و مؤاخذه عرف و شرع و قانون قرار می گیرد که به مثابه وجدان بیرونی می باشد. فسق معلول نیاز است. نیازهای غریزی مثل گرسنگی و شهوت جنسی و نیازهای فکری و عاطفی و نیز نیازی که به صورت اراده به قدرت و سلطه رخ می نماید یا همان اراده به جهانخواری در جهت احساس وجود است، ولی فریبی بیش نیست و به قحطی می انجامد و احساس نابودی. همه نیازها به گونه‌ای به انسان احساس وجود می دهند در لحظه ارضا. انسان به هنگام خوردن و هماغوشی و رفاه و قدرت احساس وجود می کند که البته احساس فریبنده و کوتاه مدت است و بر قحطی وجود می افزاید. احساس وجود حقیقی فقط به هنگام خیشتنداری و بخشش پدید می آید. و اما خیشتنداری و سخاوت و قناعت و صبر که از ارکان شریعت ها هستند، قلمرو جنگ و جهادی عظیم و بی‌پایان بر علیه نیازها می باشند و قدرت عظیمی می طلبند که اکثر مردمان صاحبش نیستند. خیشتنداری و صبر اکثر مردمان از جبر و زور و ناچاری است و هر کس در حد توانش فاسق است. فقر و تنهایی دو رکن رسیدن به وجود هستند و همه احکام دین را بر مدار خود جمع می کنند و صاحبان معرفت به اتکا بر این دو اصل به قلم رو به وجود می رسند. تن آدمی ظرف عدم است که بایستی با آب حیات و نور وجود پر شود و این پر شدن نیز امری ارادی نیست. انسان نه طاقت گرسنگی دارد و نه تحمل شکمسیری. در هر دو حالت به دو نوع متفاوت احساس نابودی می کند. نابودی حاصل از قحطی و نابودی حاصل از حرص فزاینده. ولی انسان هرگز به واسطه گرسنگی حاصل از خیشتنداری نه بیمار می شود نه می میرد. ولی در حرص فزاینده خیش است که بیماری ها و مرگ و تباهی را می یابد. در اینجا به حق اعتدال می رسیم و آنچه که عدل نامیده می شود. علی علیه السلام عدل را به معنای قرار دادن هر چیزی بر جای خودش تعریف کرده است. پس عادل شدن انسان هم بدان معناست که انسان بر سر جای خودش قرار گیرد و در خیشتن بنشیند و از خود نگریزد. زیرا گریز از خود همانا قلمرو به تجاوز به حقوق دیگران است و به قحطی انداختن خیشتن و مرتکب فسق شدن. تحمل فقر و تنهایی تا آنجا مفید و برحق است که انسان را شاکی و بخیل و کافر و عدو نسازد و به فسق نکشاند. ارضای نیازها هم تا همین حد مفید است. در اینجا تشخیص حد و مرز تعادل امری بی نهایت مهم و سرنوشت ساز است. آیا حد و مرز افراط و تفریط کجاست؟ این است آن مسئله که هزاران سال اندیشه همه بزرگان را به خود مشغول داشته است و صدها مکتب و مذهب پدید آورده است. به یک لحاظ به نظر می رسد که این حد و مرز در هر فرد و گروه و نژاد و طبقه ویژه خود اوست و از هیچ کلیشه‌ای اطاعت نمی کند. ولی در این حال تلاش برای تبیین یک مذهب واحده همچنان ادامه دارد. این امر در احکام شریعت هم منظور شده است تا آن حد که خوردن گوشت مردار هم در مواقعی استراری امری واجب می آید و بدین ترتیب می توان هر فسق دیگری را توجیه کرد. در اینجا جز وجدان باطنی قادر به تشخیص این حد و مرز نیست و جز خداوند قاضی عادلی نمی توان یافت. تشخیص درستی یا نادرستی اعمال همانا تشخیص این حد اعتدال است. نگاه فردگرایانه معتقد است که تشخیص باطنی هر کسی ملاک است و نهایتاً هر کسی همان کاری را می کند که باید بکند و درست هم جزی نیست. از این دیدگاه عدل خود به خود در ذات انسان حکم می کند حتی اگر حکم به جنایت باشد. و اما نگاه جامعه گرایانه اعم از مذهبی و غیر مذهبی در جستجوی یک راه حل حکومتی است که افراد و گروه های بشری را از بیرون متعادل سازد. واقعیت این است که این هر دو نظر به جای خود درست است و تو امان حضور دارد. کسی که در درون متعادل نباشد از بیرون متعادل می گردد و کسی که در درون متعادل باشد از قوانین بیرونی معاف می شود. انسان صاحب اختیار است که باشد یا نباشد. این انتخاب در معنای نهایی دارای هیچ علت و جبر بیرونی یا حتی درونی نیست، زیرا در این صورت اصلاً دارای معنا و حق انتخاب نمی بود. آن که بتواند وجدان و عقل دینی خود را تماماً به فعل آورد به مقام عصمت رسیده است، یعنی از قلمرو فسق نجات یافته است و این همان مقام صاحب اراده بودن است و چون این کسی را مراد گویند، یعنی صاحب اراده. اراده به لحاظ لغت از مصدر رد می باشد به معنای رد کردن امیال فاسقانه، رد کردن هوای نفسانی. پس صاحب اراده یعنی کسی که قدرت نگفتن به امیال نفسانی خود را داراست. این همان قدرت انتخاب است، یعنی قدرت نگفتن به اراده نفسانی خیشتن که اراده به نابودی است. لذا اراده نگفتن به اراده همان قدرت انتخاب و مقام عصمت و طهارت است. ده، آزادی. آزادی قلمرو به کسب و احساس وجود است، زیرا آزادی عرصه ارتباط با سایر موجودات است، عرصه رابطه عدم خود با موجودات و عرصه کسب خودیت از غیر است. آدمی در لمس هر شیئی درک و دریافتی از وجود دارد. همه ی حواس پنجگانه قلمرو به چنین لمس‌هایی هستند، یعنی کانال‌های وجودیابی بشرند و همه این دریافت‌ها به اندیشه می‌ریزند و از آنجا بر دل وارد می‌شوند تا در این ترمینال تبدیل به وجودی واحد و ابدی شوند و جاودانگی را پدید آورند و عدم را نجات بخشند. پس امکان آزادی همان امکان آزادی رابطه است و امکان وجود یافتن. پس رابطه همان کارخانه تبدیل عدم به وجود است و سوخت این کارخانه همان آزادی است که به انسان امکان محبوبیت می دهد و محبت همان جوهری وجود است که در این کارخانه به قدرت آزادی پدید می آید. پس کارخانه وجود همان رابطه است که سوخت این کارخانه آزادی است و تولید این کارخانه هم محبت است که به انسان احساس وجودی جاودانه می بخشد. آزادی چیزی جز اراده و قدرت و امکان ظهور و بروز نفس نیست که غرایز و ایده ها و احساسات بشر را به عرصه عمل و تحقق می کشاند که تماماً در روابط انسان با سایرین رخ می نماید و این همان قلمرو احساس وجود در درجات گوناگون است که وجود جاودانه فقط حاصل پیدایش و تحقق عشق می باشد که غایت برون افکنی ذات بشر است که به قدرت آزادی ممکن می شود. آزادی یعنی آزادی برون افکنی و برون افکنی اراده، ولذا آزادی یعنی آزادی اراده به ظهور نفسانیات. و در این برون افکنی همه طبقات نفس بشری از خیر و شر به عرصه ظهور و فعل می آید. و عشق نیز یعنی عشق به آزادی و عشق به ظهور اراده. ولذا در هر رابطه‌ای که امکان چنین ظهور و بروزی بیشتر باشد، محبت بیشتری پدید می آید و به میزانی که در رابطه‌ای محبت باشد نیز، امکان برون افکنی بیشتری وجود دارد و لذا احساس وجود بیشتری و احساس جاودانگی عمیق‌تری. در اینجا به مقوله صدق می رسیم و صدق را عین قدرت برون افکنی می یابیم تا ظاهر و باطن یکی گردد و چنین امکانی در رابطه منوط به میزان محبت و اعتماد است، یعنی میزان ایمان به طرف دیگر رابطه، ایمان به این امر که هرچه که از من ببیند باز هم مرا دوست خواهد داشت و مرا رسوا نخواهد کرد و طرد نخواهم شد. پس آزادی محصول ایمان در رابطه است، همانطور که صدق در رابطه محصول این اعتماد و ایمان است. پس محبت نیز جلوه ای از این اعتماد و ایمان و صدق است که آزادی را ممکن می کند و عدم را وجود می بخشد. و اما به چه کسی می توان بیشتر اعتماد کرد؟ به کسی که به خلق موجودات اعتماد و ایمان دارد، یعنی یک مؤمن در درجات ایمانش، یعنی خداپرستی که به درجه‌ای با خدایش مربوط است، یعنی به جاودانگی و امنیت ابدی متصل است و هیچ انگیزه‌ای برای دروغ و ریا ندارد و نیز دلیلی برای هیچ هراسی ندارد و لذا مهد آزادی و صدق و قدرت است و می تواند دوست بدارد و به تو قدرت ظهور بخشد و از این ظهور حمایت کند. زیرا عاشق خلق شدن تو از عدم به وجود است، زیرا خودش به درجه ای دارای وجود است، یعنی دارای آزادی و عشق و صدق و قدرت اراده به ظهور. زیرا هیچ هراسی ندارد، زیرا از نابودی رسته است و هیچ قدرتی در جهان توان نابود ساختن او را ندارد. در روابط کافرانه که تماماً ریاکارانه و هراسناک است، هر گام و تجربه آزاد مبدل به یک دام و اسارت می شود و هر عملی مبدل به زنجیری می گردد. آزادی فقط در قلمرو به ارادت دینی و عرفانی امکان می یابد، یعنی در رابطه بین مراد و مرید. لذا همه آزادی های بزرگ و تجربیات ماندگار و پیروزی های فناناپذیر و معارف جاوید حاصل چنین روابطی در تاریخ بشر بوده است، مثل رابطه سقراط و افلاطون، ارسطو و اسکندر، چنگیز و شمس، مسیح و حواریونش، محمد و خدیجه، علی و سلمان. و کل بشریت از چنین سرچشمه های جاویدان تقضیه نموده و از عدم به وجود آمدند و این نوع روابط کارگاه خلقت انسانی حیوان دوپا بوده است و به بشریت امکان آزادی اراده و اراده به ظهور بخشیده است و بدین گونه انسان همواره در حال خلق شدن بوده است. اراده به آزادی و آزادی خواهی اجتماعی حاصل روابطی با محبت و صادقانه است بین دو نفر یا بیشتر. فلسفه و اعتقادی که از این قلم رو پدید می آید امری ثانویه است و بسته به شرایط و فرهنگ است و زمانه. هر حرکت و نهضت آزادی خواهانه، چه فلسفی و عرفانی و چه اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، در همه جای زمین و زمان حاصل یک رابطه صادقانه و محبت‌آمیز بوده است. در اینجا حتی می توان گفت که هر اندیشه بزرگ نیز محصول چنین رابطه است، چرا که هر اندیشه بزرگ دارای ذاتی آزادی بخش است در قلمروهای متفاوت حیات بشری. عشقها و ارادتهای بزرگ مولد آرمانها و اندیشه‌های آزادی بخش است که ریشه در ماهیت و تجربه این روابط دارد، زیرا خود این نوع رابطه ها قلمرو پیدایش آزادی برای طرفین بوده است و به هر یک از طرفین این رابطه هویتی آزاد و مستقل بخشیده است. رابطه ای که آزادی بخش نباشد دارای محبت و صدق و سلامت نیست. رابطه ای که مولد اندیشه های بزرگ و خلاق نباشد رابطه ای دروغین و ظالمانه است. این نوع رابطه همان قلمرو به ظهور دین خالص است. این رابطه همان قلمرو به ظهور بلایت و امامت است و ظهور خدا. خدا، آزادی، استقلال، عشق، سعادت، خلاقیت، معنویت، اینها تماماً از رابطه ای صادقانه و ایثارگرانه برمی‌خیزد. و شدیدترین و عمیق‌ترین و نیز شاق‌ترین این رابطه ها و نیز خلاق‌ترین آنها برخواسته از رابطه بین زن و مرد است که اگر به کمال برسد قلمرو به ظهور کمال حقیقت و آزادی است. با همه این ارزش‌ها حاصل خود براندازی اختیاری و عارفانه طرفین رابطه است. آزادی در رابطه ای محبت‌آمیز هرگز قابل تعریف و توصیفی قانونمند و منطقی نیست، زیرا واقعی جاری و در حال تکامل و تغییری بلاوقفه است، ولی زاگاه از منظر منطق و حقوق عرفی و قانونی محبت در یک رابطه عین اسارت می آید و استقلال دارای هیچ مفهومی نیست. اینکه آدمی بتواند در حین وفا و همدلی و ارادت با کسی دارای اراده و عملی آزاد و مستقل باشد مسلماً امری بسیار بزرگ و فوق منطق و قرارداد هاست. و چون این واقعی فقط در رابطه‌ای رخ می‌دهد که محبتی دو جانبه به همراه صدق و معرفتی فزاینده موجود باشد و ایثاری فزاینده و متقابل به همراه درد دل نمودن مستمر، که البته همواره یکی از طرفین رابطه در مقام مرید و رهبر و مسئول رابطه است و امام رابطه است، ولذا منبع اصلی تولید ایثار و صدق و معرفت است و بیشترین صبر را دارا می باشد و خیانتها را هم تحمل می کند و در قبال هر جفایی به وفایی برتر دست می زند. در تاریخ پیدایش حقایق ماندگار و آزادی بخش می توان از روابطی مثل ابراهیم و هاجر نام برد و مسیح و مریم مجدلیه، و در عصر جدید از رابطه بین مولوی و شمس و رابطه مارکس و انگلز و نیز سارتر و سیمون دوبوار. همه ویژگی های مذکور را می توان در این نمونه ها درک نمود. آن که وفادارتر و نیک بین تر است امام رابطه است. چون این روابطی البته در قلمرو به نژاد بسیار شاق‌تر و گاه محال می آید، زیرا قلمرو به اشد نیازها و بستگیها و شباهت‌هاست. ولذا روابط آزادی بخش عموماً حاصل ارتباط دو انسان بیگانه و بلکه ضد است به لحاظ خلق و خوی و باورها و عادات و وراثت‌ها. و این که اشد عواطف بین ضدین رخ می دهد، ولذا آزادی و حقیقت محصول وحدت ازداد است، همانطور عشق راستین. و این که رابطه بر اساس اشتراکات همواره رابطه‌ای ظلمانی است و به زجر و نفرت منجر می شود. آزادی به معنای نهایی حاصل تلاش برای به وحدت رسیدن با ضد خویش است، همانطور که جهان هستی که قلمرو به آزادی به معنای اراده به ظهور لامتناهی می باشد حاصل وحدت بود و نبود است. پس این یک آموزه حاصل از جهان شناسی و وجود شناسی می باشد که نهایتاً به خداشناسی می انجامد. آزادی حاصل معرفت بر وجود است و لذا عارفان به مثابه بزرگترین آزادگان و آزادی خواهان و آزادی بخش‌های تاریخ هستند. آزادی همان آزادی وجود داشتن است در فاصله بود و نبود و این فاصله همان قلمرو آزادی است و حاصل معرفت بر وجود است که از بود تا نبود را آشکار می سازد و نهایتاً بود و نبود را یکی می نماید و این کمال آزادی است و این آزادی همان خداست که از بود تا نبود قلمرو حضور اوست. آزادی حاصل احساس جاودانگی است که برخواسته از رابطه ای جاودانه است بین دو انسان. روح آزادی از میان این رابطه برمیخیزد همچون روح خدا. انسان به میزانی که محبت و وفای مطلق و بی قید و شرط یک انسان دیگر را نسبت به خود در میابد، هستی میابد و آزادی و استقلال. و منشأ چنین محبت و وفایی کسی است که نیستیش را هستی خود ساخته است و اوست امام رابطه و امام آزادی. انسان به میزانی که مورد حمایت قرار دارد آزاد است. این حمایت از جانب نژاد موجب آزادی غیر متعهد و بلهوسانه می شود و این آزادی به راستی در هر اقدامی مبدل به زنجیری از اسارت می شود، مثل حمایت والدین از فرزندان. و هر حمایتی برخواسته از نوعی عاطفه است و نیز این که در نفس خود عامل توقعاتی می باشد پنهان و آشکار. احساس آزادی هر کسی برخواسته از احساس بی‌نیازی و امنیت مادی و معنوی و عاطفی می باشد. بی‌نیازی حاصل از امنیت مادی و عاطفی از بیرون مولد آزادی های عملی و صرفاً رفتاری و مکانیکی می باشد و حاصلی جز ماجراجویی و بلهوسی ندارد که تماماً به انواع گرفتاری و اسارت می رسد و آزادی را نابود می سازد. و اما حمایت دیگری وجود دارد که حاصل محبت بدون توقع از جانب غیر است و این امنیت روحی و قلبی است که به انسان امکان آزادی باطنی می بخشد که همان احساس وجود و جاودانگی است که همین احساس به انسان امکان انتخاب‌های بزرگ در زندگی می دهد که عموماً غیر عرفی و فوق منطقی است و آدمی را مبدل به قهرمان می کند و هر یک از اقدامات او به مثابه یک قلمرو اجتماعی از آزادی خواهی و آزادی بخشی می باشد. این حمایت و محبت از انسان‌های حق پرست و عارف برمی خیزد که پیامبران خدا نخستین این انسان‌ها هستند. و البته مردمانی که حق این حمایت و محبت و آزادی اراده و اختیار را درک کنند و از آن سوء استفاده نکنند و از این قدرت خارق العاده در جهت ریاست و تحقیر مردمان بهره نگیرند بسیار اندکند. یعنی از آزادی خود جهت به اسارت کشانیدن سایرین استفاده نکنند. محبت و احساس امنیتی که مردان حق به مردم می بخشند در واقع همان محبت و قدرت الهی است که به مردم داده می شود تا از حیات جانوری خارج شوند و صاحب اختیاری انسانی و الهی شوند و مسئول و صاحب وجود خود شوند و موجود گردند. این آزادی قلمرو به خلق شدن به دست خیشتن است. این آزادی قلمرو به حرکت به سوی خداست که سرچشمه وجود جاودانه است. و هر که این آزادی را از دیگران بگیرد و به دیگران هم ندهد، خود به دام می افتد. به دام اسارت دیگران. آزادی همان امکان حرکت و جستجوی حقیقت است. بان که احساس امنیت می کند، یعنی ایمان می آورد به منشأ این محبت و قدرت، امکان طی طریق این راه را می یابد که همان سیر الالله است که تماماً طی طریق در وادی فنا و ظلمت است و شهامت عظیم و احساس امنیتی کبیر را می طلبد. آزادی همان آزادی انتخاب آرمان ها و ایدئال هاست. با آزادی پاسخ دادن به ندای درون است که از خداست و انسان را دعوت به سوی خدا می کند. لذا هر کسی که از این قدرت در جهت منافع غیر حق و هوسبازانه و ظالمانه بهره گیرد، خود را به اسارت‌های عظیم می اندازد که سایر مردم به ندرت به آن مبتلا می شوند، زیرا چون این شهامتی را ندارد. پس واضح است که انسانی که تحت شعاع چنین محبت و امنیت عظیمی قرار می گیرد، بایستی تحت ارادت و اطاعت کامل منشأ این قدرت قرار گیرد تا این قدرت عظیم را به خدمت کبر و غرور و سلطه نگیرد و خود را تباه نسازد. پس این آزادی هنگامی واقعا موجب رستگاری و آزادی انسان از هر جبری می شود به تحت تعلیم و تربیت قرار گیرد. زیرا اگر انسانی احمق به ناگاه صاحب قدرت و شجاعت بزرگی شود، موجودی مخرب می گردد و به جان مردم می افتد و خود را نیز تباه می کند و به بند می اندازد. فرزندانی که مورد حمایت بی‌دریغ والدین هستند ولی دارای هیچ تربیت و هدایتی نیستند، فجیع ترین عواقب را می یابند و نهایتاً مورد طرد و لعن والدین هم واقع می شوند. آدمی اگر کسی را به راستی در ورای توقعات و منافع و عواطف غریزی و نژادی دوست بدارد، او را امر به تربیت و عقل و راستی می نماید، وگرنه او را دوست نمی دارد. دوست داشتن همان قدرت آزادی و اختیار و انتخاب بخشیدن است تحت امر الهی و حکمت و خرد و راستی در جهت خروج از ظلمات و جبرهای طبیعی و جنسی و نژادی و سیاسی و اقتصادی. در واقع انسان به میزانی که قدرت امر به معروف و نهی از منکر را به عزیزانش دارد، آنها را به راستی برای خودشان دوست می‌دارد، نه برای منافع شخصی خودش. ذات امر به معروف همان امر به انتخاب است و نهی از منکر هم نهی از جبر پذیری و ستم. مثلا امر به صدق و راستی دعوت به درک و پذیرش واقعیت است در جهت آشنایی با واقعیت و قلمرو به انتخاب در قلمرو وقایع. آنکه دروغ میگوید و ریا میکند در واقع هرگز نمیخواهد انتخابی داشته باشد و لذا عملا جبر پذیر است. امر به عبودیت هم در واقع امر به دستیابی به قانون قدرت است، زیرا امکان انتخاب و آزادی پدید می آید. در واقع همه احکام دین آزادی بخش هستند و جهنم که حاصل عدابت با دین است قلم رو به جبر هاست، در حالی که بهشت قلم رو به تحقق آرزو هاست. لذا قلم رو به آزادی است. پس راه آزادی همان دین است که به قدرت محبت و حمایت حق پرستان میسر می شود، یعنی به قدرت ایمان به امام و اطاعت از محبت او. عشق به آزادی همان عشق به ظهور و بروز باطن است. لذا انسان به میزانی که کسی را دوست می‌دارد، عاشق آزادی اوست و به او امکان ظهور و بروز افکار و عواطف می‌دهد و امکان سخن گفتن. سخن معنوی‌ترین ظهور انسان است و کمترین تجاوز را به حقوق دیگران سبب می شود. از آنجا که عشق اساساً همانا اراده به ظهور است، لذا عشق ذاتاً آزادی خواه و آزادی بخش است و اساسی ترین و معنوی ترین و انسانی ترین ظهور همانا آزادی بیان است. چه بسا والدینی که بر فرزندان خود آزادی هر عملی را می دهند ولی تا به تحمل آزادی بیان فرزند خود را ندارند. اصولاً آزادی بیان در هر خانه و جامعه ای از جمله نشانه های حضور محبت در آن است و حضور دین، زیرا تمام دین سخن است، خاصه سخن امر به معروف و نهی از منکر. از دین خدا و رسولانش جز مجموعه ای از سخنان و کتب چیزی باقی نمانده است. حق دین همان حق سخن گفتن و شنیدن است بی هیچ اکراه و جبری. کافران و دشمنان دین خدا در عصر هر رسولی جز با کلام پیامبران عداوت دیگری نداشتند، زیرا نبوت چیزی جز خبر آوردن و سخن گفتن نبوده است. سخنی نو، سخنی که البته آزادی بخش بوده است، آزادی از بسیاری سنن و عادات و رسوم. پس آزادی بیان نخستین اصل و رکن دین است. میزان قدرت سخن گفتن هرچند که برخلاف فرهنگ حاکم باشد و نیز میزان گوش دادن به سخنانی خلاف باور منافع خیشتن، نخستین نشانه دین و آزادی و محبت است. شهامت و قدرت اندیشیدن خود از نشانه های باطنی آزادی است، خاص اندیشیدن درباره چیزهایی که به ندرت اندیشیده شده است. این همان قدرت مکاشفه و تحقیق است که از محصولات آزادی روح می باشد یا حاصل محبت و دینداری می باشد. ریشه اندیشی حاصل محبت و آزادی روح است. همه ی اندیشمندان بزرگ صاحب محبتهایی بزرگ از جانب انسانهایی در زندگی خود بودند که به آنها امکان آزادی فکر و عاطفه را دادند که اساس آزادی است. بنابراین آزادی بیان از نشانه های اولیه دین و محبت در هر فرد و جامعه می باشد. محفل پیامبر و امامان و عرفا از جمله حجت های واقعی از این ادعاست. انسان به میزانی که قدرت شنیدن سخنی مخالف خود را دارد، دین دارد و آزاده است. اگر عرفان اسلامی قلمرو به کمال آزادگی فکر و محبت است، بدان معناست که قلمرو به کمال دین است. پس واضح است که تنها محک تشخیص آزادی از هرج و مرج و بلهوسی همانا دین و تقوا می باشد. و تنها محک دین واقعی از دین ریایی هم آزادی بیان است. لا اکراه فی الدین. این حجت ابدی را قرآن به ما داده که به تجربه تصدیق می شود. این آیه نشان می دهد که آزادی و دین امری واحد است. هر کجا که آزادی هست و دین نیست، بدان معناست که به راستی آزادی هم نیست. و هر کجا که دین هست و آزادی نیست، بدان معناست که به راستی دین هم نیست. و به تجربه در میابیم هر جا که محبت هست هم دین هست و هم آزادی. پس واضح شد که در آن قلمروی سخن و احساس و ادعا و توقعی از آزادی در میان است به محبتی در میان باشد، لااقل به ادعا و یا دین. و هر کجا که این هر دو امر در میان آید، دعوی و طلب آزادی دو چندان می گردد. در روابط فردی دو قلمرو وجود دارد که شدیداً آزادی را به چالش می گیرد. یکی زناشویی است که قلمرو به اظهار یا ادعای محبت می باشد و دیگری رابطه مرد دین با اطرافیانش. و شدیدترین این نوع دوم یک رابطه عاطفی است. و اما اگر در رابطه زناشویی مسئله ارادت دینی و عرفانی هم دخیل شود، این معضل به اشد چالش بروز می کند. چون این چالش هایی در قلمرو به حیات کلان اجتماعی بسیار به ندرت پدید می آید، الا در وقایعی مثل انقلاب اسلامی ایران. اینک اندکی به مسئله آزادی در رابطه زناشویی می پردازیم. مرد به میزانی که دعوی عشق می کند، در زن توقع آزادی را پدید می آورد که اگر مرا دوست می داری، پس به من آزادی بده و از من حمایت کن تا آزاد باشم و امکانات آن را هم برایم فراهم کن. ولی مرد هم به میزانی که عاشق است و ایثار می کند و از آزادی زنش حمایت می کند، از وی توقع وفا دارد که همان گوهری اصلی دین در زن است، یعنی توقع دینداری و تقوا از زن دارد. پس در اینجا مواجه با دیالکتیک آزادی تقوا هستیم. و اگر تقوا به معنای خیشتنداری است، پس مانع آزادی عمل می شود. از اینجاست که علت ذاتی نبرد زن با دین و تقوا را در رابطه با مرد درک می کنیم. این تضاد بین آزادی و تقوا یک گوهری ذاتی از عشق زناشویی است که گویی پایانی ندارد و محور نبرد بین زن و مرد می باشد. زن از مرد آزادی می خواهد و این گونه عشق مرد را به امتحان اثبات می کشاند و مرد هم از زن خویشتنداری و وفا را می طلبد. البته به میزانی که زن هم دعوی محبت و عهد نماید، البته زنان مکار به ندرت چنین ادعایی می کنند، حتی اگر به راستی شوهر خود را هم دوست بدارند، زیرا در این صورت آزادی خود را محدود کردند. زن به میزان مکرش عشق خود به مرد را انکار و کتمان می کند و در عوض با تقاضای اثبات عشق از مرد از وی آزادی های برتری با حمایت برتر و امکانات برتری را می طلبد. چون این زنی اگر دست از مکر خود نکشد یا به خیانت کشیده می شود و یا مرد را از خود بیزار می کند. تا آنجا که مرد هم علناً عشق خود را انکار کند تا توقع زن را هم محدود نماید. مردانی که دارای ایمان و عهد دینی نباشند و به راستی همسر خود را دوست نداشته باشند به سرعت در ادعای عشق خود به بنبست می رسند. آنهایی که صادق‌ترند عشق خود را منکر می شوند و یا کار به جدایی می کشد، ولی مردان کافر چه بسا به زن خود امکان آزادی بی قید و شرط را می دهند تا او را به خیانت بکشانند و آنگاه بتوانند با قدرت کامل او را طلاق دهند و لعن کنند و بدین گونه خود را نیز تا به آخر عاشق جلوه دهند. و چه بسا مردانی که به غایت نفرت از آزادی های زن خود می رسند ولی بروز نمی دهند تا به خیانت برسد و آنگاه بتوانند همچنان با حمل ادعای عشق او را طلاق دهند. طلاقی عاشقانه، ولذا طلاق را هم غایت عشق و ایثار خود تلقی کنند. بدین گونه است که زن گام به گام در قلمرو آزادی خود، در قلمرو خیانت، آگاه و ناآگاه به کینه و انزجار از شوهر می رسد، زیرا این آزادی که از شوهر یافته از غایت ادابت شوهر است. این نوع آزادی و عشق در زناشویی های مدرن به وفور یافت می شود که در واقع مظهر آزادی ضد آزادی و عشق ضد عشق است. مرد آنگاه که از به اسارت کشیدن زن خود کاملا مایوس شده باشد او را آزاد می گذارد و چه بسا امکان انحراف اخلاقی و خیانت را هم برای زنش فراهم می کند و بدین گونه از او انتقام می ستاند. و چه بسا سر به زنگاه مچ زن خود را می گیرد، زن پس با حفظ آبرو و راز زنش او را تا ابد به اسارت و بردگی خود می کشاند و زن هم جز این چاره ای ندارد. هرچند که با تمام وجودش از شوهرش نفرت دارد و بالاخره با مکرهایش از وی انتقام می ستاند و چه بسا کار به جنون و جنایت برسد. مردانی که دارای ولایت وجودی بر زن خود نیستند، یعنی کافران، ولی این نیاز به ولایت بر همسر آنها را به روش‌های گوناگونی می کشاند تا همسر خود را تحت فرمان گیرند که پول آزادی دوتا از مهمترین حربه های این ولایت ناحق و متکبرانه و ظالمانه است. یا به واسطه پول فراوانی که به زن می دهند او را وادار به بردگی می کنند تا لااقل زن به ظاهر اطاعت نماید، و یا به واسطه آزادی هایی که به زن در روابط با سایر مردان بیگانه می دهند. البته این دو امر جدایی ناپذیرند. در واقع زن را اسیر تجمل پرستی و شهوت رانی و فساد اخلاقی می کنند تا بتوانند بر وی حکومت کنند. این امر البته تحت عنوان عشق تفسیر می شود، در حالی که انگیزه ای جز نفرت ندارد. زیرا مرد کافر و بیدین اصولا دارای دلی زنده نیست که بتواند کسی را قلباً دوست بدارد. آنچه که او عشق می نامد چیزی جز شهوت بارگی افسار گسیخته نیست. و تنها ولایتی که چنین مردی بر زن خود طلب می کند یک بردگی محض جنسی است. در اینجا مرد چه بسا دلال محبت زن خود در بازار می شود به شرط اینکه در صف مقدم مشتریان جنسی زنش باشد. واضح است زنی که شوهرش را دوست بدارد هرگز نه چنین آزادی های افسار گسیخته ای از شوهر طلب می کند و نه چنین سوء استفاده ای از آزادی می کند. ولی فقط زن مؤمنی است که می تواند شوهرش را و اصولا کسی را دوست بدارد و در غیر این صورت تنها در صورت پول فراوان و آزادی فزاینده در رابطه با مردان است که می تواند تا مدتی شوهرش را تحمل کند و با وی همخوابه شود. یک زن کافر شوهرش را فقط محلل روابط اجتماعی خود می خواهد. در واقع اصلا قصدش از ازدواج هم جزی نیست. ازدواج برای چنین زنی فقط مشروع کردن هرزگی است، نه عهد و وفا و همسرنوشتی با شوهر. به همین دلیل برای زن کافر هر تلاش و اقدامی فقط برای آزادی های بی قید و شرط است، حتی تحصیل علم و هنر و اشتغال اجتماعی و اقتصادی. برای او آزادی چیزی جز آزادی روابط نامشروع با مردان بیگانه نیست و برای او مسئله‌ای به نام آزادی بیان یا آزادی فکر و اراده و قدرت انتخاب و اختیار کمترین مفهومی ندارد. برای چنین زنی همسر ایدئال یک همسر پولدار، شهوت‌باره، احمق و لاابالی و لامذهب است که دعوی عشق کند. همانطور که برای یک مرد کافر هم زن ایدئال زنی است لبند و محرک جنسی و لاابالی و آزادی خواه و هرزه، تا به او نیز امکان هرزگی بدهد و از او هیچ مسئولیت و ولایت و امنیت و محبتی طلب نکند و این هرزگیرها را همان عشق و آزادی بداند. اصولا مرد مؤمن برای محدود کردن آزادی های بیرونی خود و رسیدن به قرار و آزادی باطنی ازدواج می کند و زن مؤمن هم فقط برای محبت و محبوبیت ابدی ازدواج می کند. اگر انگیزه ازدواج زن آزادی بیرونی باشد و او در جامعه‌ای بدین معنا آزاد زندگی کند، فقط کافی است که از خانه پدری برود. و اگر در خانه پدری هم دارای آزادی روابط آزاد و با مردان نامحرم باشد، چه بسا هرگز میلی به خروج از خانه پدر هم نداشته باشد، الا اینکه والدین موجب اخراج او شوند. جوامع غربی مصداق چنین اوضاعی هستند و لذا ازدواج در حال انقراض است، زیرا هدف زن چیزی جز آزادی در روابط با مردان نیست و این هم فراهم است. ولی در جوامع شرقی و مخصوصا اسلامی چنین نیست. به هر حال زن به میزانی که از شوهرش محبت قلبی و لذا ولایت و امنیت باطنی دریافت می کند، به تدریج آزادی خواهی بیرونی کاهش می یابد و به صورت یک انگیزه اصلی از رابطه رخت برمی بندد. زیرا به واسطه این ولایت و محبت است که در درون خود احساس آزادی می کند و نیز در رابطه با شوهرش امکان ظهور و بروز اراده و افکار و عواطف خود را می یابد. زنی که دارای حداقل دین و محبت به شوهر باشد، غیرت شوهرش را دال بر محبت می یابد و از آن لذت هم می برد و بی غیرتی شوهر را دال بر بی محبتی او درک می کند. و زن هم به میزانی که از شوهرش محبتی دریافت کند، او را آزاد می گذارد و جاسوس زندگی شوهرش نمی شود. مرد هم به میزانی که از زنش محبت می یابد، او را آزاد می گذارد و به او بدبین نمی شود. و این برحق است، زیرا محبت اساس دین و عفت و وفا می باشد و مولد آزادی و اعتماد. بنابراین آن آزادی که از تقوا جدا نمی شود و هرگز موجب خیانت و لذا اسارت نمی شود، برخواسته از محبت متقابل است. زنی که شوهرش را دوست بدارد، خود به خود حدود آزادی را درک می کند و از مردان هرزه فاصله می گیرد و اصولا هرزگی مردان را تشخیص می دهد و به دام نمی افتد. زیرا برای زن اسارتی جز افتادن به دام هرزگی های نفسانی نیست و به دینگونه است که زن به راستی برده مردان هرزه می شود. زن عاقل که زن مؤمن است به یقین می داند که آزادی روح و اراده او در گرو وفا و عفت و پاکدامنی است و فاصله گرفتن از روابط نامشروع با مردان. مهمترین قلمرو به باج‌خواهی زن از مرد در رخت خواب است و مهمترین قلمرو به باج‌خواهی مرد از زنش در روابط نامشروع زن با مردان است. به میزانی که زن در رخت خواب مکروبازی می کند و تن در نمی دهد، عملاً گفته یا ناگفته مرد را وادار می کند که به او امکان آزادی رابطه نامشروع با مردان بیگانه را بدهد و چه بسا دلال محبت او با سایر مردان شود. تقاضای مشابهی را مرد از زنش دارد به میزانی که به زنش امکان برقراری چنین رابطه نامشروعی را می دهد. مبدع و معاد و آزادی در رابطه زناشویی که شدیدترین روابط است، جایی جز رخت خواب نیست. در یک رضایت جنسی سالم و صادقانه، زن و مرد هر دو به یک رهایی و رستگاری روحانی و قلبی میرسند و در رابطه ریایی نیز اشد اسارت و عذاب و انقیاد روح و دل و جان حاصل میآید که در روابط نامشروع به جستجوی جبران برمیآید که منجر به اسارت‌های عینی می‌شود. بنابراین یک رابطه جنسی سالم و صادقانه و مؤمنانه بخش عظیمی از اسارت‌های بیرونی را پیشگیری می‌کند، زیرا آزادی روح را تأمین می‌کند و لذا موجب عصمت و عفت زن و شوهر در جامعه می‌شود و نیز به آنها این امکان را می‌دهد تا در روابط اجتماعی بر اساس صدق و حق عمل کنند و به راستی آزادی روح را اشاعه دهند. اگر صداقت اساس سلامت در روابط اجتماعی است، حاصل رضایت جنسی و آزادی روح حاصل از این رابطه است. کسی که در رابطه جنسی این آزادی را دریافت می کند، به راستی می تواند در روابط اجتماعی هم اشاعه دهنده آزادی باشد و انسانی آزاده و به راستی آزادی خواه. وگرنه فقط به قیمت اسارت و انقیاد دیگران است که برای خود طلب آزادی می کند که هرگز هم نمی یابد. زنی که در رابطه جنسی با شوهرش آزادی و عزت و صداقت را درک نکند، در روابطش با سایر مردان به گمراهی می افتد و اسیر نفس مردان هرزه می گردد. مردی که زنش را فقط یک سوراخ بداند، زنش را در روابط اجتماعی به هرزگی می کشاند و زن در جستجوی مردی خواهد بود که به او نظری برتر کند. ولی چون شوهر دارد، جبرن به هرزگی ها مبتلا می شود و جز مردان هرزه به سویش نظر نمی کنند. زنی که در رابطه جنسی با شوهرش ارضای شهوانی و روحانی نشود، و محبت قلبی مردش را قلباً دریافت نکند، از آزادی‌های اجتماعی جز اسارت و ابتلاعات نصیبش نمی شود. محبت قلبی مرد به زن همان اساس ولایت او بر زن است که برای زن هم تماماً آزادی بخش می باشد. مردی که ارضای جنسی سالمی نداشته باشد و نتوانسته باشد در رابطه با همسرش امکان رهایی نفس را دریافته باشد، در حیات اجتماعیش نیز مردی نه تنها هرزه بلکه اسیر و جبار و ستمپذیر است و از آزادی فکر و بیان بیگانه است و دل و اندیشه‌اش در بند می باشد. دل و ذهن انسان فقط در قلمرو محبت است که آزاد می شود و امکان ظهور و بروز می یابد و خلاق می گردد. آزادی رابطه جنسی قدیمترین و ذاتی‌ترین سوژه ذاتی در بشر بوده است و منشأ اساس همه جدال‌ها و جنگ‌ها بوده است. نخستین دعوای خونین بشر بین هابیل و قابیل بر سر تصاحب یک زن واحد بود و تا امروزه که جنگ موسوم به جنگ‌های تمدن‌ها هم بر سر همین آزادی است و اصلاً آزادی و دموکراسی که در رأس همه دعواها و جدال‌هاست، در ذات پنهان خود منظوری جز آزادی جنسی ندارد و ما بقیه آزادی‌ها و معلول و یا حتی بهانه‌اند. امروز تنها سوژه آزادی که بین زن و مرد مشترک است، همان آزادی در روابط جنسی است ولذا یک زن و شوهر آزادی خواه عملاً زن و شوهری محسوب می شوند که به همدیگر اجازه رابطه جنسی با هر کسی را بدهند و این است معنای آزادی و ملاک عشق این دو به همدیگر. این مسئله بسیار ریشه‌ای از مقولات فرهنگی و ایدئولوژیکی و سیاسی می باشد و ریشه در غرایز بشری دارد که تحت فرمان نفس اماره و کفر بشر است که تحت حمایت و ولایت شیطان قرار دارد. می دانیم نخستین حدود و احکام الهی مربوط به رابطه جنسی بوده است و امر به ازدواج که نخستین امر دین می باشد همان امر به محدود کردن رابطه جنسی است که هر کسی در موقع نیاز جنسی فقط به یک نفر رجوع کند که همسر اوست. فرضا تک همسری غایت دینداری محسوب شده است و وفای زناشویی و عفت و عصمت هم اساس تقوا می باشد. بنابراین واضح است که اراده به آزادی جنسی کافرانه ترین اراده هاست. ولذا آن عشقی که بر این اراده استوار است بدون شک به جنون و نفرت می انجامد. در واقع خداوند در امر به ازدواج و وفا و تک همسری و عفت به بشر عشقی برتر و بالاتنه‌ای را نشان می دهد. به جای آزادی جنسی، آزادی اندیشه و آزادی محبت به همگان و آزادی بیان را پیش روی می نهد. در واقع می گوید که همه را دوست بدارید و با همه سخن بگویید و با همه روابط ذهنی و عاطفی داشته باشید، با همه مجالست کنید و غذایتان را با هم بخورید، ولی درباره این پایین ترین عضو بدن به یک نفر قانع باشید. تجربه هم نشان می دهد که صاحبان عصمت و عفت توانستند که به محبت با خلق خدا برسند و دارای آزادی بیان و اندیشه و عشق باطنی باشند و با جهانیان مربوط شوند. یعنی آنان که طالب آزادی جنسی هستند در سایر روابط خود هم انسانهایی قحطی زده و منفور و مطرودند و نمی توانند هیچ رابطه قلبی و فکری با سایرین برقرار کنند و به معنای واقعی انسانی جهانی شوند، یعنی رشد یابند. یعنی آن که در امر پایین تنه فقط به یک نفر مربوط است در بالا تنه می تواند با جهانیان مربوط شود و نهایتاً با خدا رابطه برقرار کند که روح عالم است و این است راه آزادی. از آنجا که دل آدمی ذاتاً نمیتواند بیش از یکی را دوست بدارد، لذا یک انسان هرزه هرگز نمیتواند هیچ کس را دوست بدارد و لذا نمیتواند صادق باشد و با کسی رابطه ای راستین و قلبی برقرار کند. ولذا آدم های هرزه هرگز طعم محبت را نچشیدند و طبعاً طعم دین و معرفت را و در انزوای کامل از جهان به سر می برند و تن محض می باشند. پس اگر آزادی همان آزادی رابطه با جهان و جهانیان است، ذاتاً در تضاد با آزادی جنسی قرار دارد. مردی که در همخوابگی با همسرش به هر دلیل یک بار ناکام می شود و صبر پیشه نمی کند و در خیال ارضای خود در روابط با زنان دیگر است، هرگز امکان برقراری رابطه‌ای باطنی با کسی را نمی یابد. یعنی نمی تواند تلاش باطنی کند تا امکان رابطه‌ای فکری و عاطفی پدید آید. یعنی صبر بر این ناامنی جنسی به هر دلیل علت و انگیزه‌ای برای رابطه بالاتنه‌ای می شود. زن نیز اگر به هر دلیل شبی میل به رابطه جنسی با شوهر را ندارد ولی تسلیم می شود و تمکین می کند، در واقع زمینه ارتباط بالاتنه‌ای با جهانیان را می یابد و این همان امکان رابطه و قلمرو به ظهور آزادی روح است. بنابراین صبر مرد بر بیمیلی زنش و نیز تمکین زن علی رغم میل خودش اساس جهاد بر علیه نفس اماره و بازیگر است که جز خودپرستی نمی داند. با این صبر و تمکین است که خودپرستی حیوانی در بشر شکسته می شود و انسان امکان و انگیزه ارتباط با دیگران را در قلمرو بالاتنه اش می‌یابد. پس آزادی خواهی جنسی در تضاد با آزادی اندیشه و بیان و دل و عشق است. زن و مردی که طرفدار آزادی جنسی هستند هرگز نمی توانند یک دیگر را دوست بدارند، ولذا از اصل اول دین یعنی تقوا هم بیگانند و نیز از آزادی اندیشه و عاطفه هم مبرا می باشند. لذا حامیان آزادی جنسی نمی توانند حامی آزادی معنوی و عدالت اجتماعی باشند و ذاتاً کافرند و ضد آزادی. ما کمترین تحمل اندیشه مخالف را ندارند و با موافقان خود نیز در عداوت هستند. پس تقوا و خیشتنداری مرد در میل جنسی، تمکین جنسی زن در قبال شوهر، مهد آزادی این دوست. و این است که پسران و دختران جوانی که از آغاز جوانی به روابط نامشروع و آزادی جنسی کشیده می شوند، هرگز امکان برقراری رابطه ای بالاتنی با جهان و جهانیان را نمی یابند و انسانهایی مطرود و منزوی و رنجور و مبتلا به انواع بیماری های عصبی و روانی و چه بسا جسمانی می شوند. و مستمرن از ازدواج هراسانتر می گردند و اگر هم طبق عرف و عادت و جبر ازدواجی رخ دهد، کمترین رابطه‌ای بالاتنه‌ای ممکن نمی شود. و در شرع ازدواج نفساً محکوم به طلاقند و محکوم به خیانت. ولذا شاقه‌ترین رابطه جنسی این دو با هم دیگر است، ولذا به سرعت به قلمرو نفرت و انتقام از یک دیگر می رسند و توان برقراری کمترین رابطه فکری و عاطفی و کلامی را ندارند و در اسارت کامل یک دیگرند و از هم هیچ راه نجاتی نمی یابند و چه بسا به ناگاه جنایتی رخ می دهد و یا خیانتی آشکار تا این جدایی را توان طلاق بیابند، یعنی توان آزادی از یک دیگر. و این اسارت مرگبار حاصل آزادی جنسی است. پس باید گفت که اراده به آزادی جنسی علت العلل غریزه و پنهان کل جریان ستمگری و ستمپذیری و جهل و جنون بشر در تاریخ بوده است. این یک برداشت کاملاً ضد فرویدیستی است از فروید. پر واضح است که مقدمه و اساس آزادی جنسی همانا لاس زدن و دلبری و عشوه‌گری و تعشیق غیر متعهد و بدون اندیشه ازدواج است. و نیز این که هر زن و مردی در نیت ازدواج خود در روابط با جنس مخالف بسیار به ندرت به این بازی‌ها و مکرها متوسل می شوند. و کلام آخر این که کسی که نخواهد با همسر خود صادق باشد و آزادی برون افکنی فکر و احساس و غرایز را به خود ندهد، بدون شک دارای نیت و فکری فاسقانه است. و بالعکس، یعنی صدق بین زن و شوهر تنها راه رسیدن به آزادی در رابطه و با کل جامعه است. و هیچ قدرتی نمیتواند این آزادی را از افراد بشری سلب نماید. آنچه که به واسطه یک حکومت ها سلب می شود آزادی نیست، بلکه اراده به قدرت است. و آزادی اراده به قدرت و سلطه بر مردم نیست، بلکه اراده به ارتباط و تفاهم و دوستی و محبت با مردم است. فقط مردی که در رابطه جنسی با زنش دارای ارضای شهوانی و روانی می شود می تواند به زنش آزادی بخشد و از آزادی او لذت برد و به او اعتماد کند، زیرا چون این زنی مسلماً دل به شوهر دارد و لذا در آزادی اجتماعی خود به دام نمی افتد. مردی که زنش را دوست دارد عاشق آزادی اوست و نیز از عصمت و عفت او حراست می کند، لذا از وی با محبت تمکین جنسی را طلب می کند. و زن همچنین مردی را که از وی چون این تمکینی را با صدای بلند طلب کند دوست می دارد، زیرا صداقت همواره اساس محبت است، زیرا اساس تواضع است و اساس دین است. آنجا که صداقت نیست آزادی هم نیست، زیرا آزادی همان امکان برقراری رابطه ای بالاتنه ای می باشد و این امر جز به صداقت ممکن نمی شود. پس انسان ریاکار هرگز نمی تواند آزاد باشد و دشمن آزادی دیگران است، زیرا خود اسیر و دربند تن خویش است و از تن خود امکان رهایی ندارد. زندان هر کسی اسارت او در تن اوست و در پایین تنش زنجیر است. امپریالیزم معلول آزادی جنسی است که البته ریشه در اعماق تاریخ دارد. به همین دلیل از قدیم تا کنون امپراتوران دارای حرم سراها بودند. اراده به قدرت مادی محصول اراده به آزادی جنسی است و نبرد با ابلیس همان نبرد با این آزادی است.